ساعت 6 بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. پارلمان اروپا مسمومیت دختران دانش آموز در ایران را محکوم کرد و خواستار تحقیقات سازمان ملل شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با همتای اماراتی خود دیدار کرد. و به نوشته وال استریت جورنال، ایران در توافق خود با عربستان پذیرفته است ارسال سلاح به حوثی‌ها را متوقف کند. پارلمان اروپا خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره مسمومیت‌های دختران دانش آموز در ایران شد و جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای سرکوب گزارش‌های مربوط به این مسمومیت‌ها کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه غیر الزام‌آور که روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا تصویب شد، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا تحقیقاتی را درباره این مسمومیت‌ها آغاز کند. در این قطعنامه گفته شده پارلمان اروپا کوتاهی چند ماهه رژیم و همچنین فشار و سرکوب عمدی علیه گزارش‌های موثق درباره حملات سمی سیستماتیک علیه دختران دانش آموز را محکوم می کند. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران ابتدا با انکار و سپس با واکنش‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد و علاوه بر برخی روزنامه‌نگاران، چند دانش آموز و بستگان آنها نیز بازداشت شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه در ابوظبی با تحنون بن زاید همتای اماراتی خود دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های اماراتی، مشاور امنیت ملی این کشور ضمن استقبال از توافق اخیر بین ایران و عربستان، ابراز امیدواری کرد که سفر شمخانی نقطه عطفی در روابط ایران و امارات باشد. همچنین به نوشته ایرنا، علی شمخانی در این دیدار سفر خود را آغازی معنادار برای وارد شدن دو کشور به مرحله جدید از مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواند و گفت اختلافات باید با گفتگو، حسن نیت و مدارا حل و فصل شود. هفته گذشته در جریان سفر علی شمخانی به پکن، ایران و عربستان سعودی از توافق برای برقراری روابط دیپلماتیک خبر دادند. اما به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، در توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی، جمهوری اسلامی موافقت کرده ارسال مخفیانه محموله‌های تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را متوقف کند. وال استریت جورنال این مطلب را به نقل از چند مقام آمریکایی و سعودی منتشر کرده و افزوده است چنین اقدامی می‌تواند به تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگی که تاکنون بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته شتاب دهد. توافق بین ایران و عربستان در هفته گذشته در پکن اعلام شد و در پی آن نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران رفت. وال استریت جورنال در این حال یادآور شده که سپاه پاسداران هنوز واکنشی رسمی به توافق ایران و عربستان نشان نداده است. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد شمار زندانیانی که در سال جدید میلادی یعنی طی 2 ماه و نیم اخیر در ایران اعدام شدند به دست کم 138 تن رسیده است. این رقم در 3 سال گذشته بین 67 تا 94 اعدام بود و عدد 138 اعدام برای سال جاری افزایشی شدید را نشان می‌دهد. بنابر همین گزارش، شمار اعدام شدگان بیشتر مرتبط به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند. نهادهای حقوق بشری ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی بارها به روند ناعادلانه دادرسی در ایران اشاره کرده و گفتند جمهوری اسلامی از اجرای اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب شهروندان ناراضی استفاده می کند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. فشارهای امنیتی بر هنرمندان در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی شدت گرفته است. افزایش شدت سختگیری‌ها و فشارهای اخیر بر هنرمندان و چهره‌های شناخته شده در ماه‌های اخیر به گفته برخی یادآور فضای بسته اوایل و اواسط دهه 60 است. در روزهای اخیر هم دوباره لیست بلندی از هنرمندان در حوزه‌های متفاوت منتشر شده که ممنوع الکار یا ممنوع المعامله شدند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
ممنوع کار شدن، ممنوع تصویر شدن، ممنوع خروج شدن، ممنوع معامله شدن، مورد تهدید و تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند. همه و همه برای هنرمندان به دلیل مواضعه انتقادی آنها نسبت به رفتار حکومت. حالا هم در چند روز گذشته بخشی از یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد تعدادی از این هنرمندان رسما ممنوع معامله شدند. مهدی یراقی فراهی، خواننده سرشناس حامی اعتراضات زن زندگی آزادی، روز دوشنبه 22 اسفند اولین هنرمندی بود که در یک پیام توییتری به خبر ممنوع المعامله شدنش از طرف حکومت جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. آقای یراهی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات مردمی بوده و همکنون عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در توییتر گذاشته، در یک جمله نوشت: راضیم از جرم خودم. در این فهرست رسمی متعلق به سازمان ثبت اسناد که آقای یراهی تصویری از آن را منتشر کرده، به نام چهره‌های مشهوری چون ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراهی خواننده و کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. ممنون معامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراض‌های اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. تعداد افراد ممنون معامله در میان رشته‌های مختلف هنری به ده‌ها مورد می‌رسد. هانا کامکار خواننده و نوازنده، منیژه حکمت فیلمساز، پگاه آهنگرانی بازیگر، کاوه فرنام تهیه کننده و سحر محمدی خواننده و نوازنده تار از دیگر هنرمندانی هستند که نامشان در این لیست به چشم می‌خورد. کاوه فرنام تهیه کننده در گفتگو با رادیو فردا:
اینی که یک هنرمند و نویسنده، شاعر، سینماگری رو توی تنگنای معاش قرار بدن و دوچار مشکل بکنن برای گذران زندگی روزمره و عادی، موردیه که ما توی کشورهای دیکتاتوری دیگری شنیدیم و دیدیم و خواندیم و جمهوری اسلامی مطابق بقیه روش‌های فشارش در این قضیه یه مقدار پا جلوتر گذاشته و نه تنها امروز و آینده یک هنرمند رو تحت مخاطره قرار میده و مصادره میکنه، بلکه با چنین اقدام‌های گذشته یک نفر رو هم مصادره میکنه و خیلی پیام خیلی مشخصی میده که اگر حتی شما در خدمت من بوده باشید و به خاطر کاری که کردید، به خاطر مدتی که در کنار من بودید، درآمد حداقلی داشتید، در گذشته اجازه استفاده از این درآمد رو ندارید هر زمانی که در خدمت من نباشید. حالا من نمیدونم واقعا در این لیست چه گذشته و چه جوریه و از کجا اومده، نمیدونم از نظر قضایی و از نظر حقوقی با قوانینی که در حال حاضر جاریه در ایران آیا سنخیت داره یا نداره، یا اون مفاد قانونی درش رعایت شده یا نشده، من اصلا اینها رو نمیدونم. ولی به هر حال یک زمینه چند روزه‌ای هم در نظر بگیریم برای اینکه به یک همچین لیستی برسیم، این نشون میده که این لیست به یک نوعی ادامه حرکتیه که رژیم شروع کرد در شهریور ماه با بازداشت سینماگرا، با بازداشت مستندسازا، با یک فشار و حمله گسترده به مستقل اندیشان که به یک نوعی تفکر مستقل و سینمای مستقل رو در ایران به صورت کامل نابود کنه و در اختیار خودش قرار بگیره. این به یک نوعی در ادامه اون رونده. البته خوشبختانه رژیم مقصودش نرسید با خیزش انقلابی مردم، با گسترده شدن اعتراضات در سراسر ایران مجبور شد به یک نوع عقب نشینی بکنه و این اتفاق نیفتاد، ولی این ادامه همون رونده.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، نیز در مرداد ماه و ماهای اخیر چندین بار هنرمندان را تهدید کرد و از اقدام سازمان سینمایی ایران برای تهیه فهرست هنرمندان ممنوع شده از کار دفاع کرد. وزیر ارشاد همچنین نسبت به نظارت بر رفتارها و گفتارهای هنرمندان ایرانی تاکید کرد و گفت این موضوع اصلا جای مسامحه نیست و اگر قرار است به هنرمندی در این رابطه اجازه کار داده نشود، حتما اجازه کار نخواهیم داد. محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، نیز در مرداد ماه از کار روی فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. کاوه فرنام:
به احتمال قوی از این مورد لیست بیشتر خواهد بود، برای اینکه یه صحبت‌هایی می‌کرد اون موقع وزیر ارشاد، لیست ممنوع کار داریم، لیست ممنوع تصویر داریم و احتمالاً از این لیست بیرون خواهد آمد و منحصر به این یکی نیست. به عنوان منافع مختلف من تعجب نمی‌کنم اگر ممنوع چیزهای دیگری بیاد، ولی این لیست و این روندی که حکومت شروع کرده، یک بار دیگه به عینه ثابت کرد که در حکومت ولایت فقیه مردم بر جان و اموالشون هیچ تسلطی ندارن و هر لحظه ای که دیکتاتوری تصمیم بگیره، رژیم انحصار طرف تصمیم بگیره، از حد اقل حقوق میتونه محروم بکنه مردم رو، برای اینکه اصولا حقی برای جامعه و مردم قائل نیست.
در جریان اعتراضات اخیر در ایران، برخی از چهره‌های ورزشی و هنری از اعتراضات مردم حمایت کردند، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی این حمایت‌ها را بی‌ارزش دانست و از قوه قضاییه خواست درباره اینکه موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه تصمیم گیری کند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما در ادامه پافشاری مقامات جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری در کشور، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای تذکر حجاب و مجازات بی‌حجابی پرده برداشت. بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه علنی مجلس ضمن تاکید بر حفظ حجاب ملت و مقابله با ساختار شکنی گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمیگیرد و مجازات ها طبق جدول مشخص شده خواهد بود. طبق توضیحی که آقای نوباوه داده، شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می شود و مجازات افراد حسب جداول تهیه شده انجام خواهد شد. همکارم شاهین بشری در گفتگو با رویا کاشفی فعال حقوق بشر، ابتدا نظر او را در این زمینه جویا شده.
برای پرداختن به این تلاش تازه قانونگذاران جمهوری اسلامی به نظر من باید پرسید چرا الان و هدفشون چیه از این کار؟ مسئله مبارزه با حجاب اجباری بحث تازه امروز نیست. 44 ساله که زنان ما درگیر و دار این مبارزه هستند. قانون مجازات اسلامی ماده 638ش هم تبصرش دقیقاً با این نکته برخورد کرده. گفته که حبس 10 روز تا 2 ماه یا 200,000 تومان تا 1 میلیون تومان جزای نقدی. بنابراین مجازات برای نقض حجاب هم وجود داره. تنها چیزی که باقی میمونه این هستش که امروز ضعف و ترس حکومت از قدرت زنان ما و این انقلاب زن زندگی آزادی که در این چند ماه ما همه شاهدش بودیم که جهانگیر شده، و از اون طرف هم عدم پاسخگوییش به مطالبات واقعی و به حق ما زنان. چی کار میکنه پس؟ مجبور میشه که دست به یک سلسله کارهای اینجوری بزنه. از اون طرف دخترهای ما رو، بچه‌های ما رو توی مدارس مسموم میکنه. آقای خامنه‌ای میگن که جنایت بزرگه. رئیس پلیس فکر میکنم امروز فرمودند که اصلا همچین چیز واقعی وجود نداره، همچین اتفاقی نیفتاده. مستعصلن، نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین دست به یک همچین تلاش‌های مضحکی میزنن. من از کلمه مضحک آگاهانه استفاده میکنم، چون حرکت‌های مشابه هم قبلا دیدیم مثل این. واقعیتش اینه به نظر من که جامعه امروز ما و به ویژه زنان ما که سالهاست دارن برای حقوق برابر مبارزه میکنن، بسیار پیشرفته‌تر، بسیار پیشروتر و بسیار آگاه‌تر به حقوق خودشون به عنوان یک انسان هستند تا چیزی که حاکمان و قانونگذاران جمهوری اسلامی بهش میپردازن. زنان ما به نظر من حقوق انسانی و برابر خودشون رو کمتر از استانداردها و موازین بین‌المللی نمیشناسن، نمیدونن. واقعیت هم اینه که این مبارزه‌ای که زنان ما دارن میکنن برای یه تیکه پارچه نیست. این یک سمبولیه برای تمام قوانین تبعیض آمیزی که حاکمه بر زندگی زنان ما لحظه به لحظه نفس کشیدنشون. این پوشش اجباری مبارزه باهاش یک مبارزه‌ای برای برابری و عدالت خواهیه.
این قانونی که احیانا بخوان اینها روش کار کنن و به صورت مدون این رو ارائهش بکنن، به نظر شما چه ایرادهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این بار اول نیست که اینها دارن همچین کاری رو میکنن. ما استفاده از ابزار هوشمند رو داشتیم، توی ماشین جریمه میکردند. شهریور پارسال قبل از اینی که رینا بخواد به قتل برسه، بحث استفاده از فناوری تشخیص چهره بوده، تطبیقش با کارت ملی. مسئله عملی بودنشه، مسئله واقعی بودنه که چقدر میشه این کار رو کرد. همونطور که کارهای مشابهشون در قبل با شکست برخورد کرده، این هم باز برای ایجاد یک نوع رعب و وحشت در جامعه هست و برای کنترل موقعیتی که اصلاً کنترلش نمیتونند بکنند. من شک دارم در اینکه بتونند این کار رو به صورت دائمی به عنوان یک راه حل قانونی دنبال بکنند.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا. اما کسرا نوری، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و از دراویش گنابادی، امروز از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. پوریا نوری با انتشار عکسی از برادرش نوشت کسرا دیگر دهمین سال تحویل را در زندان نمی‌گذراند. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.